بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 232، سطر 5. و یؤمنو بی امر به تحصیل ایمان، ای تصدیق به جمیع ما جاء به الانبیاء لمن لا ایمان له و به ثبات و استمرار للمتصف به، اب تصدیق و انهو قادران علال اجابه. بحث در آیه 186 سوره بقره، و ازا سأل که عبادی انی فعنی قریبون و جیب و دعوت دعای ازا دعان، تا آخر داشتیم. در این آیه بعد از فرمی از تجیبولی و یومنوبی آمده بود. حالا میخوام این ولی یومنوبی رو معنا کنیم. ولی یومنو از ماده ایمانه، پس باید ایمان رو معنا کنیم. ایمان رو معنا میکنن به تصدیق، ولی متعلق تصدیق رو دو چیز میگیره. یکی میگن تصدیق به جمیع ما جا عبه الانبیا، یکی تصدیق به انهو قادران علال اجابه. ایمان در اینجا به معنای تصدیق، در همه جامعه تصدیقه، ولی در اینجا به معنای تصدیق خاصه. حالا یا تصدیق به جمیع ما جا عبه الانبیا، یا تصدیق به انهو قادران علال اجابه. پس وقتی میگه بر یوم نوبی، یعنی به تمام آنچه که انبیا آوردن تصدیق کنید، یا به این که من قادر بر اجابت هستم تصدیق کنید. خب این آسانه، جایی که مشکلی نداره من زیاد توضیح نمیدم. صفحه 232 هستیم، سطر 5. ولی یؤمنو بی امر خداوند به تحصیل ایمان، ای تصدیق به جمیع ما جاء به الانبیا. بعدن می فرماید او تصدیق و انهو قادران علال اجابه. اون او تصدیقی که بعدن میاد حتی بر این تصدیق. ایمان در هر دو تفسیر به تصدیق تفسیر شده، اما متعلق تفسیر فرق کرده، متعلق تصدیق فرق کرده. در اول متعلق تصدیق رو جمیع ما جاء به الانبیا قرار داده، در دوم متعلق تصدیق رو انه قادر علی الاجابه قرار داده. بل ام کرد خداوند به تحصیل ایمان، یعنی تصدیق به جمیع ما جاء به الانبیا. تحصیل ایمان لازم است لمن لا ایمان الله. این لمن لا ایمان الله متعلق به تحصیله. امر به تحصیل ایمان لمن لا ایمان الله، و به ثبات اتبر تحصیله، و عمل به ثبات للمتصف به. امر کرد به این که ثابت بمانید، مستمر باشید بر ایمان، اما این امرش نسبت به کسانی که متصف به ایمان بودن. اون کسانی که متصف به ایمان بودن خدا بهشون امر میکنه که ثابت بمانید. خب این ولی یؤمنو بی دو جور معنا داره، چون مربوط به همه عباده. خداوند فرمود در این آیه اذا سألک عبادی، نه فقط مؤمنی بلکه عباد اگر سوال کردن، اما از مؤمن و غیر مؤمن. اون وقت بعد فرمود فلی از تجیبولی ولی اومنو بی. این ولی اومنو بی مربوط به کل عباده، چه مؤمن چه غیر مؤمن. بنابراین دستور به مؤمنین، دستور این است که ثابت بمانید در ایمانشون. به غیر مؤمنین دستور این است که تحصیل ایمان بکنید. چون آیه مشتمل بر کلمه عباده، باید چون آیه مشتمل بر کلمه عباده، باید این ولی یؤمنو بی مربوط باشه به کل عباد، چه عباد مؤمن چه عباد غیر مؤمن. پس باید طوری معنا کنیم که مربوط به هر دو بشه. در مؤمنین معنا میکنیم به این که ثابت بمانید بر ایمان، در غیر مؤمنین معنا میکنیم که ایمان را تحصیل کنید و به ثبات از کلمت و تحصیل، یعنی امر به ثبات و استمرار نسبت به کسی که متصل به ایمان هست. بعد می فهمد اول تصدیق بنده و قادر علال اجابه، این از کدام عطبه بر ایمانه، عطبه بر تصدیق قبلیست. ام کد به تحصیل ایمان، یعنی تصدیق بنده و قادر علال اجابه. خب حالا اینجا باید همون تفصیل بیاد، همون تفصیلی که ایشون داد، تصدیق پیدا کنید به این که خداوند قادر بر اجابت است، یا اگر تصدیق دارید ثابت بمانید و مستمر باشید بر این تصدیق. اون تفصیلی که ایشون در قبل آور، در همین جمله قبل آور، در این جمله با شما بیارید. خب این تفسیر ولی مومنی بود که تفسیر دقیق بود. دو احتمال در موردش گفته شد و در هر دو احتمال امر به تحصیل شدن کسانی که نداشتند و امر به تثبیت شدن کسانی که داشتند. و دنبال آیه داره لعلهم یرشدون. این کلمه لعله برای ترجیه. آیا خدا جایز است که ترجیه داشته باشه، بگه امید دارم که شما هدایت شوید، رستگار شوید؟ برای خدا کلمه لعله جایزه یا جایز نیست؟ ایشون یعنی مرحوم اردبیلی طوری معنا می کنن لعلهم یرشدون را که رجا به خدا مربوط نشه، به خود عباد مربوط بشه، یعنی استجابت کنن دعای مرا، فلیستجیبو لی، دعوت منو استجابت کنند، ولی یؤمنو بی، به من ایمان بیارن به این امید، یعنی خودشون این امید داشته باشن که رستگار بشن، اجابت کنند اوامر منو، به من ایمان بیارن به امید این که رستگار بشن. نه من امید دارم، خودشون امید داشته باشن که لعله رو به خدا نسبت نمیده، به عباد نسبت میده. لذا اینطوری معنی میکنه راجی نفی زاره که کله هر رشد، در همه اینها، یعنی چه در اجابت کردن امر من، چه در ایمان آوردن، امید داشته باشن رشد و رستگاری. رشد یعنی چی؟ یعنی اصابت الحق و خیر. شاید بتونیم بگیم حق در امور نظری، خیر در امور عملی. رشد مربوط به نظر و عمل هر دو هست. اگر به واقع رسیدن یا حق رو یافتن، در امور نظری رشید شدن. اگر در اعمالشون به خیر عمل کردن، در امور عملی رشید شدن. خب امید است که رشد پیدا کنن، یعنی به حق برسن در نظر و به خیر برسن در عمل. احتمال داره مرادیشون این باشه، اگر هم نباشه ما اراده میکنیم که معنا جامع بشه. البته احتمالا خودشون همین اراده رو کرده، چون ولو اسمش معروف نیست که از فلاسفه باشه، ولی از متکلمین خیلی قهار بوده ایشون. حاشیه و شرح قشتی تجدید نمیشته، متکلم خیلی قوی بوده. خب این مسائل میدونسته که حق در باب نظر، خیر در باب عمل، از نظرش مخفی نبوده. لذا احتمال قوی داره که همین اراده رو کرده باشه. اگر این اراده رو نکرده از عباراتش در میاد و ما در میاریم و به ایشون نسبت میکنیم. چرا؟ نظرم هست، عملم هست، من میخوام حملش کنم بر هر دو. تصدیق به نظر برمیگه دیگه، ولی اینجا فقط نظر رو نمیگه، آخه ولی از تجیبوبی ولی از تجیبولی اون مطلق بود. این درسته لعلهم یرشدون رو ما الان دنباله ولی امنوی آوردیم، ولی تو آیه که دنباله ولی امنوی تنها نیست، دنباله ولی امنوی و دنباله فلیست جیبولیه. فلیست جیبولی شامل نظر و عمل هر دو میشه، چون دستور به هر دو داریم، هم دستور داریم به اعتقادات حسنه، هم دستور داریم به اعمالات به اعمال خیر. پس اصابت الحق و خیر رو ناظر به نظر و عمل بگیرید جامعه و خوبه. بس من گمان میکنم خود مرحوم حافظ غزالی هم همین فکر داشته. و علم انه لما امر به عبادات شاقه و هی الصوم به تکمیل العده تا آخر. توجه کنید جواب لما در این عبارت یک صفحه و چند خط بعد میاد به کتاب ما. جواب لما فاصلش با لما خیلی زیاده، حدود یک صفحه شرط لما به حساب میاد. بعدن به جواب میرسیم. در اواخر بحث حدود یک صفحه خورده ای داریم اتا به هذه الآیت الشریفه. عبارت خلاصش این خداوند در این آیه 185 سوره بقره که فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات، تا آخر تکلیف شاقی رو که صوم است بر عباد گذاشت. چون این تکلیف شوق رو بر عباد گذاشت عطا به هذه الآیت الشریفه، آیه بعدی رو که آیه 186 است و عبارت از اذا سألک عبادی عنی تا آخر آورد، تا اون امر فرمشقت رو بیان کند که در مقابل اون امر فرمشقت من جزا برای شما گذاشتم، دعاتون رو مستجاب میکنم، کلماتتون رو میشنوم و امثال ذلک که بعدا خواهیم دید. پس چون در آیه 185 که آیه مربوط به صوم بود خداوند تکلیف شاقی رو بر عهده عباد گذاشت، عطا به هذه الآیه یعنی به آیه 186 که پرسر اون آیه اولیست آورد که دلالت میکند این آیه الا انه خبیر به احوال هم تا آخر. پس جواب لما اونجاست. بین لما و جواب ایشون توضیح میده شاق بودن روزه رو، چطور روزه شاقه. بیان میکند که نه روزه بلکه اصلا امر شاقه، هر جا که امر داریم شاقه، امر تکلیف دیگه، تکلیف شاقه. بعد استشهاد میکنه به کلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که سوره هود مرا پیر کرد به خاطر اینکه امر استقیم داشت، یعنی امر اینقدر مشقت داره که پیغمبر رو پیر کرد. بعد روایاتی در این زمینه میاره که در اون روایات بیان میشه که سوره هود چرا باعث پیری حضرت شد، فقط به خاطر اشتمالش بر همین امر بود. سوال میکنه از امام که به خاطر اینه که قصه های انبیا توش بود، هلاک امم درش بود، میفرمان نه، به خاطر این که استقیم کم و عمرت درش بود. این کلمه کم و عمرت یعنی اون طور که بد امر کردیم عمل کن، این کار رو خیلی سخت میکنه. خب پس امر سختی داره، دشواری داره. بعد روایت دیگری رو باز مرحوم محقق ذکر میکنه که در اون روایات گفته شده اگر کسی ماه رمضان رو اینطوری بگذراند خداوند گناهش رو پاک میکنه. رابی میگه چه روایت خوبی. امام جواب میدهد که چه شرایط سنگین و سختی، یعنی پیداست که امر هر جمعیت سختی هست، لذا بهش میگن تکلیف. تکلیف یعنی مشقت، یعنی سختی. خب پس مطلب اینه چون خداوند در این آیه امر به صوم کرد و مشقتی رو بر عهده عباد گذاشت، وقت توضیح میدن مشقت بودن صوم بلکه مشقت بودن همه عوامر. بعد که این توضیحشون تموم میشه شواهدی برای این مدعاشون میارن، جواب لما میاد که چون خدا در این آیه امری که شاق بود بر عهده بشر گذاشت، در اون آیه دیگه این وعده ها رو بشتاد، این کل لما با شرط و جوابشه که من خلاصه کرده. خداوند عبادت شاقی رو که در این آیه 185 سوره بقره بر عهده بشر گذاشت صوم بود، اما صوم با این وضع که تکمیل عده کنید. آیه اینطور بود دیگه، بله تکمل العده، بله بله تکمل العده، تکمیل عده کنید. تازه تکمیل عده به اون وقتی که ما گفتیم توضیح دادیم، یا همه 30 روز روزه بگیرید، یا اگر مسافرت کردید قضا کنید به طوری که عده 30 روزتون کامل میشه. بعد به این اکتفا نفرمود، فرمود لتکبر الله، یعنی قیام کنید به وظائف تحمید و تکبیر، خدا رو ستایش کنید و به عظمت یاد کنید. بعد به اینم اکتفا نکرد، پسرش فرمود ولعلکم تشکرون، یعنی خدا رو شکر کنید علی ما یلیق به، اونطور که خدا لایقه. شکر که خدا لایقه خودشون ما یاد دادن الحمدلله. این الحمدلله کم حرف نیست، اختصاص هم دست به خدا، یعنی تمام ستایش ها مال خداست. حتی اگر شما کسی دیگر ستایش میکنید، این ستایش اگر تعقیب بشه منتهی به خدا میشه. یعنی فرض کنید من یه چیزی به کسی دادم، اون منو ستایش میکنه به خاطر همین هبه‌ای که بهش داشتم، ولی خب وقتی تعقیب کنید این هبه رو ملک من نبوده، این هبه بلکه خدا بوده. پس در واقع هبه کننده خود خداست، ستایشی که به ظاهر نسبت به من انجام شد در باطن مال خداست. پس لله عواقب المحامد، همه حمدها اگر تعقیب شود به خدا منتهی می شود. الحمدلله هم که لام اختصاص توش هست همین مفاده، یعنی همه ستایش ها مال خداست. این ستایش های بین راهی را هم اگر منتهی کنید به اون ستایش نهایی که مال خداست منتهی می شود. خب این حمدیست که لایق خداست. گاهی میگیم الحمدلله کما هو اهلو، این تأکیده، کما هو اهلو هم نیابه خود الحمدلله مفاد رو میرسونه. خودشون فرمودن این حمدیست که کامله. و در یه روایتی هم داریم که چیزی از امام گم شده بود، فرمودن اگر برگرده دوباره دستم بیاد خدا رو شکر میکنم، شکر چی جور. حالا رابی فکر میکرد که امام میخوان چه شکر عجیب غریبی بکنن. بعد که اون گم شده برگشت حضرت گفتن الحمدلله. راوی خیلی به نظرش عجیب آمد، شما گفتید شکر کذایی میکنه، این که نبود. حضرت فرمود خب شکر که من میخوام بکنم شکر همینه دیگه، یعنی شکر کذایی که من گفتم همینه، یعنی تو الحمدلله همه چی هست. حالا اگر رب العالمین هم بهش اضافه کنیم که خود خدا اضافه کرده، یا کما هو اهلو اضافه کنیم چنان که در بعضی نقل ها آمده، علاقل این ها یه تحجیب از شکر کنیم علام آیلی خوده. از می کنم این مطلب که خداوند امر کرده در این عبادت، در این آیه به صوم مشقت دار که همراه با این اموره. خب اینجا که مطلب گفته شد شرط لما تمام میشه. از این به بعد دیگه مرحوم محقق اردبیلی وارد این بیان این مطلب میشه که اتیان به مأمورون به سخته، علل خصوص اگر مأمورون به رو بخوایم علی وجهه انجام بدیم، به خصوص اگر مأمورون به رو بخوایم علی وجهه انجام بدیم، اون دیگه مشکلش بیشتره. یه وقت مأمورون به رو با تسامح انجام بدیم خب این مشکله، یه وقت میخوام علی وجهه انجام بدیم این مشکل تره. وقت شروع میکنن به بیان این مطلب که امر شاق است و همین امر است که پیغمبر رو پیش کرده، چون نفرموده فستقیم، فرموده فستقیم کما امرت، یعنی امر رو علی وجهه انجام بده، اونجور که من بهت گفتم انجام بده. اون برایشون خیلی سخت بوده، ولی انجام امر اوامر دیگه بوده حضرت انجام میدادن. این امر مقید به کم عمرت هم هست، سختتر انجام دادنش. پس انجام امر علی بچه سخت است. این رو میخواد ایشون بیان کنه. اصلا دیگه روایات من روایات از رو میخونم. مطلب همین بود که گفته شد. و علم انه لما خداوند چون امر کرد به عبادات شاقه و یک صوم، عبادات شاقه در اینجا صومه، اونم با این شرایط، به تکمیل العده علی وجه امر به، عده رو کامل کنید همونجور که خود خدا امر کرده بود. خود خدا چطوری امر کرده بود؟ اینطور فرموده بود دیگه، من کان مریضن او علی سفرین فعدتون من ایام اخر. خودش اینطوری گفته بود تکمیل عده کنید، که اگر مریض بودید یا مسافرت رفتید و روزتون رو به جواز افطار کردید یا گفتیم به وجوب افطار کردید، بعد قضاش رو بخونید، قضاش رو بگیرید، به طوری که عده کامل بشه. شما و کسانی که شاهد ماه رمضان بودند و تمام ماه رمضان روزه گرفتن فرق نکنید، همونطور که اونها تکمیل عده کردن شما هم تکمیل عده کنید، منتها اونها اداهن شما قضاهن، شما اداهن و قضاهن، یا همه شما قضاهن. و قیام عطر و تکمیل صوم است با تکمیل عده علاوت هن امروه، و یکی دیگه قیام به وظایف تحمید و تکبیر است، و شکر علی ما یلیق به. با این جور که من خوندم علی ما یلیق به رو مرتبط کردم به شکر، ولی هیچ عیب نداره، بلکه بهتره که علی ما یلیق به رو هم به تحمید مرتبط کنید، هم به تکبیر، هم به شکر. یعنی قیام کنید به وظایف تحمید علی ما یلیق به، قیام کنید به وظایف تکبیر علی ما یلیق به، قیام کنید به شکر علی ما یلیق به. حالا اگر شکرم شکر عملی و شکر حقیقی و شکر لفظی بگیریم خیلی وسیع تر میشه. شکر لفظی همین الحمدلله گفتنه، شکر عملی اطاعت کردن، اطاعت از هر چی مسیحه که میشه شکر عملی و شکر حقیقی. اینم اگه اضافه کنیم کار خیلی دشوار میشه. معنیش اینه که همه امرهای من اطاعت کنید، همه معاصی رو ترک کنید، کاملا مواظب باشید. خب این کار سخت بود. خب پس این شرط لما بود، تا اینجا شرط تموم شد. پشترش عطاب حاضر آیت شریفی که جوابه میتونست بیاد، اما مرحوم محقق بین این جواب، بین این شرط جواب فاصله انداخته. فإن الإتيان بالمأمور به یه مطلب مستقلی که آوردن به مأمورون به علاوه به علاوه خیلی دشواره و شواهدی برای این دشواری اقامه میکنه. فإن الإتيان بالمأمور به علاوه و مع شرائطه عسر و مشقت الان کما یفهم من روایت المشهور، که از روایت مشهور فهمیده میشه که اگر کسی بخواد مأمورون به رو علاوه و مع شرایط بیاره سخته. روایت مشهوری چیه؟ وحیه روایت مشهوره علاما سمعت ها من بعض الفضلا این است که روی انهو، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن شیبتنی صورت هود از فیها فستقم کما امرت. یعنی کلمه جمله فستقم کما امرت که شده پیشت از سنگینی، از سختی. و در کشاف از ابن عباس که ما نزلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی جمیع القرآن آیتون کانت اشد ولا اشد علیه من حاضر آیه، آیه‌ای که سختتر و مشقت دارتر بر پیغمبر باشد از این آیه وجود ندارد. هیچ آیه‌ای بر پیغمبر سنگین تر از این آیه نازل نشد. لهذا قال، این حرفای ابن عباسی، و لهذا قال شیبت نی صورت هود ول واقعه و اخواتهم و اخواتهم. سوره هود سوره واقعه و نظائرشون مرا پیر کردن. نظائر سوره هود و واقعه رو مختلف گفتن، حاقه، همه یتسائلون، قاشیه، مرسلات، اذا شمس و کبرت، قارعه. این سوره ها گفتن اخوات هود و واقعه است. و روی ان اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم قالوا له لقد اسرع فی شیء، یعنی پیرید در تو سرعت کرده، زود پیری بر تو عارض شده. حضرت فرمودن شیبت می صورتهو. و از بعضی نقل شده که رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی المنام فقلت له روی انچه انچه قلت شیبت می صورتهو، از شما نقل می شود که اینچنین فرمودی. فقال نعم، حضرت فرمودن بله من اینو گفتم. فقلت، بعد اون خواب بیننده میگه در خواب به حضرت عرض کردم من لذی شیبت کم منها، از این سوره چه قسمتی تو را پیر کرد؟ قصص الانبیا و هلاک الامم، آیا داستان انبیا و هلاک امتهای اونها؟ فقال الله، فرمود نه، ولیکن در جوان برچه هست، ولیکن قول خدا که فستقیم کم امت. شاهد بعدی و ان جعفر بن صادق علیه السلام فستقیم کم امت قاله، یعنی امام صادق فرمودند. معنای فستقیم کم امت افتقر الالله به صحت العزم، معناش اینه. افتقر در لغت نیمده به این معنی که من میخوام ارز کنم. افتقر به معنای محتاج شد، در لغت به این معنی آمده. به این معنی که من میگم کمر راست کن، ستون فقرات تو صاف کن، به این معنی نیمده. البته فقر به این معنی آمده، از باب افتعال نیمده. این من تو لغت گشن ندیدم، از باب افتعال نبود، ولی فقر به معنای کمر، ستون فقرات میگن دیگه، ستون فقرات یعنی کمر، به معنای کمر راست کردن آمده، ولی به این صیغه ندیدم من. ولی من در اینجا میخوام به همین معنا بگیرم، چون نکه استقیم گفته افتقر الالله به صحت العزم، کمر راست کن به صحت العزم، یعنی با عزم محکم، یعنی کارها رو برپا بدار. خب این معنا بود که به عنوان محتمل ذکر شد، افتقر الالله به صحت العزم، چون اونجا استقیم بود. اینم من افتقر خوندم و افتقر رو مثل همون استقیم برمی‌شستم، منتها کما عمر تو با صحت العزم تفسیر کرد. این یه دون تفسیری بود. تفسیری دیگه این که افتقر الالله به صحت العزم که به من احتیاج میگیری، به نظرم میرسه خیلی صافتر نمیاد، ولی بالاخره در لغت افتقر یا افتقره به من فقر و حاجت آمده، از همین سیغم آمده. یه مشکل قبلی که گفتیم دیگه نداریم. این صحت العزم کم نیست. پیغمبران که این همه بودن پنج تاشون اولوالعزم شدن. اولوالعزم بودن کم چیزی نیست، کم مقامی نیست. این صحت العزمی که گفته میشه در اینجا، اگر با همون اولوالعزمی که در اونجا گفته میشه مرادف گرفته بشه، خیلی امر بزرگیه. لذا جای این هست که پیر بشود، تأکید میکنه که وظیفه رو اونچنان چه هست انجام بده. خب این معنایی بود که من فهمیدم، حالا شاید کسی دیگه بهتر از این بگم. و یادم رفت به کشاف مراجعه کنم، این عبارت در کشاف آمده که ببینم اونجا چی توضیح داده. احتمالا همین مقدارشون مرحوم اردبیلی کلامات کشاف رو اینا نقل میکنه، احتمالا تو کشاف هم همین مقداره، یه بیش از این نیست. خب این چند تا حدیث بود که تأیید میکردن امر یا اتیان مأمورون به علاوه چه شاقه. می فهمد و غیره من الاخبار عن اهل البيت علیهم السلام. و ایزن دلیل دیگه است که از این دلیلم شاق بودن و سخت بودن فهمیده می شود. من به این روایت اشاره کردم، دیگه لازم نیست توضیح بدم. امام میفرماد در ماه رمضان چنین انجام بده، وقتی ماه رمضان تموم شد مثل اینی که از گناهت کاملا بیرون آمده باشه، مثل روزی که مادر تو رو متولد ساخته باشه. بعد میگه چه حدیث خوبی، خود امام میفرماد چه شرایط سختی. این چه شرایط سختی همینو نشون میده که اگر ماه رمضان رو که امر داشتی به همون صورت که امر داری بگذرانی، این امتیاز رو به تو میدم. وقتی اون میگه خوب امتیازیست، اما میفهمن شرایط سختیست. و قال ایزن فلفقی در ملاحظ الفقی گفته قال ابو جعفر علیه السلام یا جابر من دخل علیه شهر و رمضان فسام نهاره، روز ما رمضان روزه بگیره، و قام وردن من لیلهی، ورد به کسر وا معانی مختلف داره، یک معناش جزئی از قرآن است که در هر شب خوانده شود. در اینجا ظاهرا مراد قرآن تنها نباشه، همونطور که ورد و حمله بر جز میکنیم، اینجا ورد و حمله بر پاره از شب میکنیم. قام وردن من لیلی یعنی پاره از شب، حال لازم نیست تا صبح عبادت کنه، پاره از شب عبادت کنه کافیست. و حفظ فرجه و لسانه و غض بصره، یعنی از نامحرم ببنده بپوشه، و کف عزاه و دیگران اذیت نکنه. اگر این شرایط رو عمل کند خرج من از ذنوب کیوم ولدت و امه. قال جابر قلت له جوهر تو فداش ما احسن هازا من حدیث، چه حدیث خوبی بود. حضرت فرمودن ما اشد من شرط، چه شرایط سختی بود، چه شرایط سختی بود. خب تا اینجا شرط اما گفته شد، البته عرض شدم شرط خیلی زودتر از این تموم شد، ایشون برای تثبیت اون شرط وارد این مباحث شد. ثابت شد بالاخره که امر اگر بخواهد علاوه چه اتیان شود سخته. خب حالا گفتیم در آیه 185 سوره بقره که مربوط به وجوب صوم بود تکلیف سختی بر عباد قرار داده شد، چون خدا امر کرد به عبادات شاقه عطا به حاضر آیت شریفه، این عطا جواب لنماست. حاضر آیت شریفه یعنی آیه بعد از آیه صوم، آیه صوم آیه 185 سوره بقره بود، حاضر آیه شریفه که بعد آیه 186 یعنی آیه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. چون خداوند اون آیه شاق رو ذکر کرد، پشت سرش این آیه رو آورد، آیه شریفه‌ای که دلالت می‌کند بر این که خدا خبیر است به احوالهم، سمیع است لاقوالهم. خداوند به احوال بشر آگاهه، اقوال بشر رو میشنوه. این از کجا آیه در اومد؟ آیشه نگفت من علیمم من سمیعم، از کلمه قریبون، فعینی قریبون. این که گفت من قریبم معناش اینه که آگاهم و میشنوم. بعدم فرمود عجیبو دعوت داره، این نشون میده که میشنوه که اجابت میکنه. پس هم قریبون هم عجیب و دعوت دائه حکایت میکنن و دلالت میکنن از این بر این که خداوند خبیر است به احوال عباد و سمیع است لاحوال عباد. بعدم پسرش عجیبو داره که خب مجیب لدعاهم صریح خدایی است، اصلاً خبیرون سمیعون از آیه استخراج میشه، اما مجیبون که خب صریح خدایی است، دال است بر این که خداوند خبیر است به احوالهم، سمیعون لاحوالهم. مجیبون لدعاهم از کردن صریح در خود آیه آمده، اما اون خبیرون و احوالهم و سمیعون لاحوالهم از آیه استفاده میشه. مجازن لهم یعنی جزا دهنده. این از کجا فهمیده میشه؟ وقتی میفرماد عجیبو یعنی چی؟ عجیبو یعنی پاسخ مثبت میدم، خب موارد ثواب هم شامل میشه. مجاز لهم به اعمالهم، مجاز لهم به اعمالهم، یعنی اونها رو به اعمالشون جزا میده. خب حتی توجه کنید قایت چیه، حتی یهون و حتی یهون ذالک علیهم قایت عطاست. توجه کنید حتما قایت عطاست، چون اون آیهی که مشقت ازش استفاده شد گفته شد، فسرش خدا این آیه شریفه را آورد حتی یهون ذالک علیهم، تا آسان شود ذالک اون مشقتی که در آیه قبل بود علیهم، یعنی بر این انسان ها بر این عباد مشقت آسان شود. مشقت هست اما پسترش خدا این آیه رو آورد، این وعده ها رو داد تا اون مشقت آسان شود و انسان ها به راحتی روزه بگیرن و هیچ اظهار ملالت نکنن. تازه بعد از این که ماه رمضان تمام میشه، نوعاً افراد قصه دارن که تمام شد، البته بعضی خوشحال از اونها بماند، ولی نوعاً مردم قصه دارن که ماه رمضان ماه به این خوبی تمام شد، علل خصوص اگه زمستون باشه. حالا تابستون یه فشار زیادی برشون میاد، ممکنه مثلا همشون خوشحال نباشن، همشون ناراحت نباشن، ولی زمستون که میشه خب مشکلی نبوده، ماه با این برکت، ماه با این که روح آدم رو صاف میکنه عبور کرده، حالا دیگه تازه خوردن میخواد شروع بشه، کار حیوان میخواد شروع بشه، آدم غالبا ناراحت. پس نه تنها با این آیه خدا آسان کرده بلکه انسان رو مشتاق کرده. بعد ایشون لذا پشترش میگه و یکونو حریصن علیها، زمیر علیها برمیگه مشقت، چون در عبارت داشت دیگه عبادات شاقه، ولی من نبود لما امره به عبادات شاقه، زمین رو برگردیم به مشقت یا به عبادت شاقه، به سومه تنها بر نگردیم، سوم یکی از این مواردی. خب صفوه نمین آیه تمام شد. حالا از این آیه اخیر که اذا سألک عبادی عنی تا آخر است چه استفاده می شود؟ میدونید که بحث ما در احکام فقهی است که از آیات استفاده میشه. مرحوم اردبیلی هم در هر آیه‌ای که ذکر میکنه اگر در لابلای مطلب تصریح نکرده باشه که چه حکم فقهی استفاده میشه، آخر آیه این رو تصریح میکنه. الان آیه اذا سألک عبادی عنی رو تفسیر کرد، بعد توضیح داد که این آیه چرا آمد، حالا میخواد حکم فقهی رو از توش استخراج کنه. ففهم من الآیه، الآیه الفلام شلفلام اهده، یعنی همین آیه اخیر، همین آیه اذا سألک عبادی عنی که ما در الان در توضیحش هستیم، در شرحش هستیم، فهمیده شد از این آیه چند چیز. یک، وجوب الایمان و قبول او. واجب است ایمان و واجب است قبول ایمان، که من و قبول او رفت و ایمان گرفت، یعنی واجب است از جانب شما که قبول کنید ایمان رو، یعنی ایمان بیارید. میتونید و قبول او رو از بیارید بر بیشون. واجب است ایمان و ایمان قبول هم میشه، بشارت داره به ما میده که نه تنها بر شما واجب است ایمان، بلکه بدانید که اگر ایمان آوردید و به این واجب عمل کردید ازتون قبول میشه و شما رو مؤمن حساب میکنه. بله این که شما میفرمایید همون مثل همینی که عطب بر وجوب باشه، که میفرمایید عطب بر ایمان باشه منطقه قبول از جانب خدا باشه نه قبول از جانب ما، که همون مفاد قبلیه که آیه از آیه میفهمیم که واجب است ایمان و واجب است که خدا قبول کند ایمان را، یعنی لطف به لطفش و به کرمش ایمان شما رو قبول میکنه. خب پس بالاخره یا یعنی واجب از شما قبول کنید یا بشارت از خدا قبول میکنید. حالا قبول و عطف بگیرید بر ایمان یا قبول عطف بگیرید بر ایمان. و باز فهمیده شد مطلب دوم، وجوب و قبول سائر طاعات. خداوند سائر طاعات شما را قبول میکنه، این دو مطلب. سوم، و وجوب و اعتقاد اجابت دعا. واجب است بر ما که اعتقاد داشته باشیم خدا دعای ما رو جواب میده. حالا در دنیا جواب نداد، در آخرت جواب بده، شاید هم در دنیا مؤخرا جواب بده، معجلا جواب نده. این همه رو قبلا گفتیم که خداوند گاهی زود دعا رو مستجاب میکنه، گاهی تأخیر میده، گاهی اصلا در تمام عمری که ما در دنیا داریم مستجاب نمیکنه، میده در آخرت جواب بده. همه اینا هست، ولی بالاخره جواب میده، بی جواب نمیده. اینو باید واجب است که ما اعتقاد داشته باشیم به اینکه خداوند جواب میده. و اعتقاد باز عطف بر ایمانه، یعنی و وجوب اعتقاد به این که خدا سمیع علیمه. از کجا فهمیدیم سمیع علیمه؟ از این که گفت قریبه و از این که گفت جواب میده، حتما شنیده که جواب میده، پس سمیعه. و انه، یعنی اعتقاد داشته باشیم به این که خدا، این آخرین اعتقاد توجه کنید، اعتقاد باید داشته باشیم که خدا در جهتی و ناحیه‌ای نیست، چون اگر در جهت و ناحیه‌ای باشه بقیه جهات و نواحی از او خالی میشن. اخسیت میکند که خدا نسبت به کسانی که در اون جهت خاص هستن قریب است، نسبت به کسانی که در اون جهات های دیگه هستن بعید است. در حالی که خدا به طور مطلق میگه من قریبم، قریبم یعنی به همه قریبم. پس بنابراین باید یه جهت خاصی نداشته باشه تا جهات دیگه از او خالی باشن، بلکه او باید در همه جهات اشراف داشته باشه. قریب است به این است. و انه، یعنی واجب است اعتقاد به این که خداوند لیس فی جهت ولا فی مکان، از لو کان کذلک، یعنی اگه در یک جهت خاصی باشه یا در یک مکان خاصی باشه، لما قرب الی کل دائن، دیگه به هر دعوت کننده ای نزدیک نخواهد بود، بلکه به بعضی ها نزدیک میشه، از بعضی ها دور میشه، در حالی که خودش در این آیه فرمیده من به همه نزدیکم. از این که فرمیده به همه نزدیکم، سلام علیکم، چشم میکنیم که پس در جهتی نیست، در مکانی نیست، بلکه بر کل جهات و کل امکنه اشراف دارد. خب بحث ما در این آیه تموم شد، بعدش بحث داریم در احکام صوم و کیفیت صوم که از آیه چهارم استفاده میکنیم. ما تو این کتاب صوم الان تا حالا سه تا آیه رو مطرح کردیم و توضیح دادیم، البته به مناسبت آیه سوم به بعضی آیات دیگه هم پرداختیم. حالا میخوام وارد آیه چهارم بشیم. در آیه چهارم احکام صوم و کیفیت انجام صوم رو بیان میکنیم. ان شاء الله در جلسه